را جمع آوری کرده و این لباس ها را در اختیار خانواده های فقیر گذاشتند. بیشتر در این مورد در گزارش تمیم اخگر بشنوید.
شماری از جوانان افغان در یک اقدام بی سابقه بیش از 2000 جوره لباس کهنه جمع‌آوری شده را بالای صدها خانواده فقیر در شهر کابل توزیع کردند. رفیع الله استانگزی یکی از این جوانان روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آنان این لباس‌های زمستانی را در روزهای گذشته از نواحی مختلف شهر کابل جمع‌آوری کرده بودند. آقای استانگزی افزود که آنان تلاش دارند تا در آینده برای متعلمین بی‌بضاحت مکاتب نیز قرطاسیه جمع‌آوری کنند.
هدف از این خدمت در که ما نفتید اول حس بشریت در بین افغان ها هستند و دیگر شفافیت از این پروسه است. هدف سوم وای است که خواهان توجه بیشتر دولت افغانستان هستیم تا به افراد نیازمند کمک کنه و توجه بیشتر به زندگی از اونا داشته باشند.
این جوانان طی یک کمپاین 3 روزه در شهر کابل توانستند 2244 جوره لباس کهنه را جمع‌آوری کرده و بعد از شستشو بالای صدها خانواده نیازمند توزیع کنند. آنان میگویند که خانواده های فقیر از مناطق مختلف شهر کابل از قبل با همکاری وکلای گذر از سوی آنان مشخص شده بودند. از این اقدام جوانان باشندگان شهر کابل ستایش کردند و گفتند که با توجه به سردی زمستان آنان توانستند بیش از 2000 تن از فقرا را که بیشتر آنان کودکان و زنان بودند لباس گرم بپوشانند. برخی افراد بی‌بضاحت که لباس به دست آوردن این اقدام جوانان را احساس نیک آنان خواندند و گفتند که به این کمک آنان به دیده قدر می نگرند. عبدالقهار با لباس های کهنه و بوت پاره برای آزادی گفت که اکنون احساس می کند که کسی به او فکر می کند.
یا حرکت ها را خوب بررسی می کنم از خاطر از اینکه معرفت و انسانیت و بشر دوستی در مابین ما شما زیاد شود و این معرفت یک ذهن در چی مردم می گرده که والا ما هم در افغانستان زندگی می کنیم.
این جوانان می گویند اکنون برنامه جمع‌آوری لباس های کهنه از سوی آنان در شهر کابل جریان دارد و تلاش می کنند تا با همکاری مردم در برخی از ولایات افغانستان نیز آن را گسترش دهند. مردم می گویند اگر همه افغان ها به خصوص نهادها و فعالان جامعه مدنی همچو اقدامات را روی دست گیرند، مشکلات شمار زیادی از افراد و خانواده های بی بضاعت حل خواهد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
منشی عمومی ناتو از روسیه خواسته که با استفاده از نفوذش بر جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین آنها را وادار به رعایت توافقنامه آتش بس کند. ینس استولتنبرگ دیروز گفت که روسیه باید بر اساس توافقنامه منسک از جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین حمایت نکند. بیشتر در گزارش فرشته نگاه بشنوید.
منشی عمومی ناتو از روسیه خواست تا دست از حمایت جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین کشیده و با استفاده از نفوذش بر جدایی طلبان آنها را وادار به رعایت از توافقنامه آتش بس کند. ینس استولتنبرگ که دیروز در کنفرانس خبری مشترک با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین سخنرانی میکرد از روسیه خواست تا بر اساس توافقنامه منسک که در 5 سپتامبر امضا شده است جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین را وادار به رعایت آتش بس کند.
We call on Russia to respect the Minsk agreements.
او میگوید ما از روسیه میخواهیم که به توافقنامه منسک ارج گذاشته و از تمام نفوذش بر جدایی طلبان استفاده کرده آنها را وادار به رعایت آتش بس کند و همچنان از حمایت جدایی طلبان در شرق اوکراین دست بکشد. شرق اوکراین از ماه اپریل سال گذشته میلادی تا حال شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه است. بانک توافقنامه آتش بس میان نمایندگان اوکراین، جدایی طلبان و روسیه در 5 سپتامبر در منسک پایتخت بلاروس امضا شد، اما با آن هم امروزه درگیری در شرق اوکراین جریان دارد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو همچنان گفت ناتو خواهان همکاری با روسیه است نه رویارویی.
NATO does not seek confrontation with Russia.
او میگوید ناتو در پی رویارویی با روسیه نیست. ناتو خواهان یک رابطه سازنده بر اساس همکاری با روسیه است، اما برای ایجاد همچو یک رابطه روسیه نیز باید خواهان آن باشد.
Russia must want it too.
در تازه ترین رویداد مرگبار در شرق اوکراین 12 غیر نظامی زمانه کشته شدند که بس عامل آنها هدف یک راکت قرار گرفت. این بس مسافربری در منطقه دونسک که تحت کنترل جدای طلبان طرفدار روسی است هدف حمله راکتی قرار گرفته است. در واکنش به این رویداد که 3 روز پیش به وقوع پیوست، آرسنی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین از جامعه جهانی خواست تا جدای طلبان طرفدار مسکو در شرق کشورش را در لیست سازمان‌های تروریستی شامل کند. تجدید عملات در شرق اوکراین از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا محکوم شده است.
از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذاریم، بیاین در باره یک موضوع صحی بشنویم. یک تحقیق تازه در بریتانیا نشان می‌دهد که تا سال 2050 میلادی بیماری سرطان هیچ فرد زیر سن 80 سال را در جهان نخواهد کشت. در این تحقیق گفته شده که مؤثرترین ادویه برای جلوگیری از بیمار شدن افراد استفاده روزانه اسپرین اطفال به مقدار کم است. بیشتر در این باره در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
خبر خوب برای کسانی که تا سال 2050 میلادی به زندگی امیدوارند. تحقیق شمار از دانشمندان نشان می‌دهد که بیماری سرطان برای افراد زیر سن 80 سال تا آن وقت کاملا خاتمه خواهد یافت. در این تحقیق که از سوی پوهنتون بریتانیایی موسوم و یونیورسیتی کالج لندن صورت گرفته آمده است، استفاده روزانه مقدار کم از آسپرین اطفال برای افراد 50 تا 65 ساله مؤثرترین ادویه برای جلوگیری از مبتلا شدن به سرطان دانسته می‌شود. یعنی کسانی که برای یک دهه از این ادویه استفاده کنند با خطر سرطان روبرو نخواهند شد. پروفسور جک کوزک که تیم تحقیقاتی را در مورد جلوگیری از بیماری سرطان رهبری میکند، در صحبت با روزنامه دیلی تلگراف از دکتران خواست تا به مریضانشان استفاده از آسپرین اطفال را توصیه کنند. با گفته وی، استفاده روزانه 75 میلی گرم آسپرین علاوه بر سرطان خطر حملات قلبی و مغزی را در 15 سال آینده از 7 تا 9 درصد کاهش خواهد داد. این پروفسور بریتانیایی میگوید که در 20 سال گذشته مرگ‌های ناشی از این بیماری‌ها 4 درصد کاهش یافته است. همچنان دیوید تیلور، یک پروفسور متقاعد علوم طبی در بریتانیا، میگوید در چند دهه آینده خیلی به ندرت دیده خواهد شد که سرطان کسی را در میانه های عمرش بکشد. به گفته وی، چیزی که خیلی هم مهم است همین که در تاریخ بشر سرطان ها قابل جلوگیری و یا وقایه خواهند شد. سایر دانشمندان و متخصصان سرطان میگویند تشخیص و معالجه فوری این بیماری یک دستاورد خیلی حیاتی است. گفته می شود که در حال حاضر حدود 8 میلیون تن همساله در نتیجه بیماری سرطان جان می دهند. بیشتر در میان زنان سرطان سینه و در میان مردان سرطان های شش و پروستات معمول است. حالا دیده شود که تا 35 سال دیگر که دانشمندان پایان بیماری سرطان را پیش بینی می کنند چی خواهد شد و جهان چگونه بدون سرطان خواهد زیست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. اول در جستجوی انصاف و سپس در حقیقت چیست را بشنوید.
من نوایست دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه ایجا باشنم، مالا دو کسنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف را باز هم اختصاص دادیم به مشکل ببرک باشنده ولسوالی کامه ولایت ننگرهار که میگوید هنوز هم زمینش را که اسوی کمالدین مدیر امنیت آن ولایت غصب شده است به دست نیاورده است. ببرک و دو تن از اعضای خانواده ایشان به استودیوی رادیو آزادی آمده و ما تماسشان را با احمد ضیا عبدالزی سخنگوی مقام ولایت ننگرهار برقرار کردیم. نخست در قسمت مشکل خانواده ببرک از آقای عبدالزی پرسیدیم. سلام آقای عبدالزی، سه تن از باشنده های ولسوالی کامه ولایت ننگرهار به استودیوی کابل ما آمدند و اینها ادعا دارند که شخصی به نام کمال الدین که مدیر امنیت ولایت ننگرهار است زمینایشان را غصب کرده و اینها میگن که محکمه هم بالای قضیهشان فیصله درست نکرده و اکنون به استرا محکمه در کابل آمدند. اینها همچنان میگن که پیش از این هم یک فیصله استرا محکمه را که فیصله محاکم استیناف ولایت ننگرهار و ولسوالی کامه را نقض کرده بود تا یک مکتوب به ننگرهار آوردند و اما مکتوب در آنجا درست تطبیق نشده. معلومات شما در این مورد چی است؟
من شخصا
در مورد موضوع این برادر معلومات ندارم، اما چند قبل یک موضوع حقوقی میان کمال الدین و باشندگان ولسوالی کامه موجود بود. اینها برای بار اول به مقام ولایت مراجعه کردند و بالاخره موضوعشان به حقوق راجع گردید و محاکم در مورد فیصله کرده است. حالا معلوماتی را که من دارم در میان کمال الدین و ببرک در همین نقطه یک مشکل حقوقی موجود است و این سلسلتاً به استرا محکمه رفته است. شما میدانید که محاکم مطابق به قوانین در فیصله هایشان استقلالیت دارند. این موضوع به اجراءات ما مربوط نیست. اینها انتظار بکشند که استرا محکمه فیصله کند و این طبیعی است که به خاطر تصدیق به قوه اجراییه می آید، ولی تا حال کدام فیصله استرا محکمه با مقام ولایت نیامده است. اما اگر آمده باشد و این برادر فکر می کند که قوه اجراییه اجراءات نمی کند، ما از اینها می خواهیم که با مقام ولایت مراجعه کند. مقام ولایت در همچون مسائل همواره با مردم کمک کرده، علاوه بر این به اساس حکم قوانین قوه قضاییه تمام فیصله های خود را به خاطر تطبیق به ارگان های زیربط ارسال کرده و این پروسه به شکل عادی و نرمال ادامه دارد.
خب حالا ببرک میخواهد چیزی بگوید و عبدالعزیز صاحب شما در لین باشین و سخنان ببرک را هم بشنوین.
من به مقام ولایت حاضر شدم. مولای صاحب لودین مستقیما خط داد بالای محکمه استیناف. در آن نوشت که شما به اساس دلایل و شواهد فیصله کنید. زمانی که خط را به رئیس محکمه استیناف بردم، در مقابل همه دوباره کاغذ را به طرفم پرتاب کرد و گفت: با والی چه ارتباط دارد؟ من میخواهم فیصله کنم. من گفتم: تو چی فیصله میکنی؟ اگر به اساس اسناد فیصله میکنید بیا در مخزن ثبت. 10 نفر قاضی برود به مخزن که کی اسناد دارد. شما برای کمال اسناد جعلی را در برابر پول جور کردین. او قاضی صاحب، من کدام جرم را کردم؟ قاضی برایم گفت که چرا با رادیو آزادی صحبت کردی و ما را در میدیا کشندی. من گفتم این کار را نمی کردم، ولی شما چرا بالای قباله شرعی من فیصله کردین؟ من اسناد ثبت وزارت مالیه را دارم. تکت مالیه را تحویل کردیم. ثبت مخزن، ثبت املاک را هم دارم.
مخزن سبتیلارم دی املاک سبتیلارم.
عبدالعزیز صاحب، شما کدام امکانات در دسترس دارین که این اشخاص کمک بکنین؟
من از قبل هم این مسئله را یادآور شدم و خوب شد که ببرک خان هم این عرض را مطرح کرد. روزانه در دفتر والی صاحب صدها و حتی هزارها عریضه می آید و در مورد آنها رسیدگی صورت می گیرد و به ارگان های زیربط فرستاده می شود. طوری که برادر ما ببرک ذکر کرد، در عرصه وی هم والی صاحب اجراءات کرده است و موضوع به محکمه محول شده است. همراه آنها قوانین موجود است و آنان به اساس قوانین بالای مشکلات مردم غور بررسی و بالاخره فیصله نهایی می کند. باز هم باید ذکر کنم که محکمه در اجراءات خود به حیث یک ارگان مستقل استقلالیت دارد و ما به اساس قوانین بالای آنها کدام تأثیر گذاری نداریم. بهترین است که هرگاه این برادر در مورد اجراءات محاکم کدام ملاحظه داشته باشد، چرا که موضوعشان فعلا در اسرا محکمه است و حالا هم امیدواری من از اینها این است که هر مشکلی که دارند آن را با اسرا محکمه که قضیه ایشان در آنجا در جریان است شریک کنند و به انتظار فیصله آنها باشند که چی فیصله می کنند. و از این حرف ها تا جایی که معلوم می شود، چیزی که مربوط به مقام ولایت می شد اجراءات صورت گرفته و تاثیر ما بالای محاکم نیست و ما در چوکات قوه اجراییه کار می کنیم.
آقای عبدزی، این افراد در دست شون قباله شرعی اسناد محکمه و همه موارد را با خود آوردن که ما اونا را از نزدیک دیدیم و ما میخوام میره بپرسم که استفاده از زور و قدرت توسط مقامات دولتی در ولایت شما چگونه است؟ آیا ای دلیل شده میتونه که یک شخص با استفاده از مقام و چوکی خود زمین کسی را غصب کنه؟ این امکانات است و هرگاه این امکانات وجود داشته باشد، پس وظیفه شما چی زی زمینه؟
ده قانون توران ده کسو که دولت که وظیفه لری او کسو گیوادی وغیره ده یا شاندی
کسانی که در دولت وظیفه دارند و یا افراد عادی هستند در برابر قانون یکسان هستند. هیچ گونه همکاری با کسی که در دولت است و یا در دولت نیست صورت گرفتن نمی تواند. من باز هم این را می گویم که از سوی ما به همه مسائل مطابق به قانون رسیدگی صورت گرفته، اما با هیچ کس خلاف قانون همکاری نشده است. من باز هم این را می خواهم تذکر بدهم که با اینها در قدم نخست همکاری صورت گرفته و فکر می کنم مطالعه کردن دلایل، شواهد و معلوم کردن صحت و عدم صحت آن هم از صلاحیت های محاکم است. هیچ ارگان دیگری نمی تواند که بدون ثبت راجستر در مورد اسنادشان فیصله ای را صادر کند که این درست است یا نادرست است. این جزئیات است که محاکم در مورد آن در پرتو قانون فیصله نهایی را می کند. آرزوی من این است که هرگاه مسائل ببرکان با محاکم ارتباط داشته باشد با آنها تماس گرفته شود. تا جایی که مربوط ما می شد ببرک هم تایید می کند که ما اجراءات خود را کردیم.
فکر کوم محترم ببرک هم تایید منګه پختل اجراءات کړی دي.
ایجا خانم جانتاب مادر ببرک هم حضور داره او میخواد در مورد چیز بگویه. بفرمایید خانم جانتاب.
ما عرض نوریز ما پدی بچو
موضوع تورست که قاضی صاحبان حرف مرا نمیشنوند و بالای پسرانم نام غاصبین زمین را گذاشتند. نام یکیش ببرک و نام دیگرش سید محمد است. اینها ملنگ های خدا هستند. خرچه رفت و برگشته کابل تا جلال آباد را ندارند و این کسی که زمین ما را گرفته مدیر امنیت است، زورمند است و صدای ما را نمیشنود. زمین از من و پسران من است.
خب عبدالزای صاحب، شما این حرف ها رو شنیدید و این را وعدم میتوید چیزی که مربوط به شما میشه او را در پرتو قانون انجام داده و با این اشخاص کمک خود کردین؟
بیخی تعهد ما این است اینها می توانند مراجعه کنند. در چوکات قوه اجرایه اداراتی که کار می کند در خدمتشان قرار دارد. دفتر والی صاحب باز هم آماده است که مشکلشان را گوش کند و چیزی که مربوط ما می شود انشالله در مورد اجرات صورت می گیرد.
اما کمال دین پیش از این در یکی از برنامه های رادیو آزادی ادعای ببرک و خانوادهش را رد کرده بود. این بود موضوع برنامه امروز که شنیدید. شما هم اگر مشکلی دارید با مادر تماس شده آن را مطرح کنید تا شما را کمک نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنونده های رادیو آزادی. فعلا با سفیر روسیه در افغانستان آقای الکساندر منتسکی گفتگو میکنیم.
در نخست لطفا درباره میزان سرمایه گذاری روسیه در 13 سال گذشته در افغانستان به شنوندگان رادیو آزادی کم معلومات بدهید.
من میتوانم به شما بگویم که در 10 ماه سال 2014 میلادی گراف تجارت ما در افغانستان به 220 میلیون دلار رسیده است و ما انتظار داریم که این رقم در جریان سال جاری به بیش از 1 میلیارد افزایش یابد. روسیه همچنان همکاری های بشردوستانه را به مردم افغانستان انجام داده است. در سال 2014 میلادی دو بار 75 تن مواد خوراکی و تجهیزات را به نیازمندان در کابل و مزار شریف توزیع کردیم. همچنان می توانم بگویم که اخیراً در تهران فدراسیون روسیه قرارداد به ارزش 2.6 میلیون دلاری را به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل به خاطر حمایت و فراهم آوری خدمات به اطفال افغان در ایران امضا کرد. همچنان ما اسکالرشیپ ها را فراهم کرده ایم. به طور مثال در سال 2014 میلادی 238 افغان برای فراگیری تحصیلات عالی به روسیه انتقال شدند و تا 5 الی 6 سال تحت آموزش قرار خواهند گرفت. همچنان در سال 2014 میلادی ما کار بازسازی بند نغلو را تکمیل کردیم.
قسمی که شما میدانین ماموریت جدید ناتو تحت نام حمایت قاطع در افغانستان آغاز شده و همچنان مسئولیت های امنیتی به طور کلی به دوش نیروهای افغان سپرده شده است. پس از این نقش روسیه در قبال افغانستان چه خواهد بود؟
2015.
ما در گذشته هم با دولت افغانستان همکاری کرده ایم و در آینده در سال 2015 نیز به آن ادامه خواهیم داد. به طور مثال ما یک تعداد اسلحه خفیفه را در سالهای 2010 و 2012 میلادی به افغانستان فراهم کردیم. ما به یک تعداد از شاگردان افغان زمینه تحصیلات عالی را مهیا کرده ایم. همچنان یک تعداد سکالرشیپ ها را به افسران پلیس و اردوی افغان فراهم کردیم. بنابراین همین گونه همکاری ها ادامه خواهد یافت. البته که ما به آموزش نیروهای افغان در بخش مبارزه با مواد مخدر هم ادامه می دهیم و هم مساله 225 سکالرشیپ را به آنان می دهیم تا آموزش های کوتاه مدت و دراز مدت را فرا گیرند و همچنان 125 افسر پلیس را در روسیه در کورس های دراز مدت که 5 تا 6 سال را در بر می گیرد آموزش می دهیم.
اخیراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر وضعیت افغانستان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور ابراز نگرانی کرد. آیا روسیه کدام تعهدی به افغانستان در کار مبارزه با تروریسم دارد؟
قبلا رئیس جمهور ما در این باره صحبت کرده است و روسیه آماده به هر گونه همکاری با افغانستان است. ما می خواهیم که افغانستان را مستقل در صلح و عاری از تروریسم و مواد مخدر ببینیم. به همین منظور ما با همکاری نظامی با این کشور متعهد هستیم. من درباره گذشته حرف نمی زنم، اما 63 بال هلیکوپتر MI-70 را به اساس قراردادی که با جانب آمریکا داشتیم در اختیار وزارت داخله افغانستان قرار دادیم که آخرین آن در ماه اکتبر تسلیم داده شد. همچنان ما یک همکاری مشترک با ناتو داشتیم که به اساس آن پرزجات هلیکوپترها را به اختیار آنان قرار دادیم. دیگر این که ما آموزش‌های تکنیکی را به تعداد از سربازان اردو و پلیس افغان فراهم کردیم تا در صورت ضرورت مشکلات تکنیکی این هلیکوپترها را برطرف کنند. بنان ما آماده دوام این گونه همکاری‌ها هستیم، اما فعلا ما منتظر ساخت طرح همکاری دو جانبه میان افغانستان و روسیه هستیم که به اساس آن چوکات همکاری‌های نظامی ما با افغانستان روشن می‌شود. امیدوار هستیم که جانب افغانستان در رابطه با درخواست ما در این ارتباط پاسخ مثبت بدهد.
درباره ماموریت 13 ساله ناتو در افغانستان چه نظر دارین؟ آیا کشورهای عضو این سازمان در کار خود موفق بودند؟
این سوال را باید مقامات افغان پاسخ بدهند، چرا که شما شاهد بودید که در 13 سال چه تغییراتی به میان آمده است. اما روسیه به این باور است که متاسفانه مأموریت ناتو به هدف تعیین شده اش نرسیده، چرا که گفته شده بود قوت‌های ناتو و آمریکا به خاطر شکست دادن تروریسم و افراط‌گرایان وارد افغانستان شدند. شما می‌بینید که این هدف به سر نرسیده است. قبلا فعالیت‌های همین تروریست‌ها محدود بود، تنها در جنوب و شرق افغانستان، اما حالا می‌بینیم که فعالیت‌های تروریست به همه نقاط این کشور گسترش یافته است. در 3 هفته گذشته ما شاهد انفجارها در کابل بودیم. در ماهای نوامبر و دسامبر تعداد زیاد از حمله کنندگان انتحاری به نقاط مختلف در شهر کابل حمله کردند. این به معنای آن است که شما در امن نیستید. در رابطه با مواد مخدر پیشتر اشاره کردم که وضعیت خوبی ندارد. آمریکا و سازمان ملل که ما آن را معمولا همکاران خود خطاب می‌کنیم، چه است کارشان در بخش مبارزه با مواد مخدر؟ هنگامی که آمریکا می تواند کاری در این بخش در کولومبیا بکند، پس چرا نمی تواند که در افغانستان کاری کند تا جلو کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر گرفته شود؟
قسمی که شما هم اشاره داشتین، لطفاً به طور مشخص بگوین که روسیه چه برنامه‌های برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از طریق افغانستان به او کشور روی دست داره؟
شما به یک مسئله حساس اشاره کردید. قسمی که می دانید متاسفانه که مقدار بزرگ از مواد مخدر در افغانستان کشت و تولید می شود. به اساس سروی اداره مسئول سازمان ملل متحد در سال 2014 میلادی 224 هزار هکتار زمین در افغانستان تریاک و خشخاش کشت شده بود. همچنان میزان تولید با افزایش 7% به 6400 تن رسیده که رقم بزرگ را نشان می دهد. اما ما به این باوریم که اتحاد و فشار دست جمعی کشورها می تواند در مهار این مشکل مؤثر تمام شود. قسمی که پیشتر هم گفتم، ما 225 سکالرشیپ را برای آموزش سربازان افغان در بخش مبارزه با مواد مخدر به جانب افغانستان فراهم کرده ایم و متعهد به ادامه آن هستیم.
چی فکر میکنین ای کار شما خود تانست جلو کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را بگیره؟
آرزو داریم که چنین شود. من قبلا گفتم که به کار مشترک تمامی کشورها نیاز است، به این معنا که نه تنها روسیه و نیروهای افغان بلکه نیروهای بین المللی که در این کشور هستند نیز باید در این راستا اقدام کنند، چرا که شما این تریاک و مواد مخدر را نه تنها در افغانستان و مسکو میبینید بلکه در پاریس، روم، ایتالیا، جرمنی و دیگر کشورها هم یافت میشود و ما تأکید به همکاری مشترک برای مبارزه با این پدیده داریم.
بودن نظر داشته همین مسائل، برخی از کارشناسان افغان میگن که روسیه در تلاش نفوذ در افغانستان است. آیا این حرف حقیقت داره؟
این یک تشویش بیجا است. ما هرگز خواستار نفوذ در کشور شما نبودیم. ما همسایه یکدیگر هستیم و می خواهیم که همسایه های ما در صلح باشند. می خواهیم افغانستان از نگاه اقتصاد خودکفا باشد. اسمی که می دانید اتحاد جماهیر شوروی سابق بیش از 140 پروژه در افغانستان تطبیق کرد و همین پروژه ها کشور شما را بیشتر خودکفا ساخته است. این پروژه ها شامل بندهای برق و تونل سالنگ می باشد.
در همین ارتباط، قبلا مقامات روسی از آمادگی برای بازسازی و تکمیل تمامی پروژه های ناتمام شوروی سابق در افغانستان خبر دادن. این پروژه ها کدام ها هستن و چه زمان کار اونا عملا آغاز خواهد شد؟
پیشتر هم اشاره کردم که ما دوستی مشترک را بین افغانستان و روسیه ایجاد کرده ایم که به اساس آن کار خانه‌سازی را در کابل شروع می کنیم. تونل سالنگ و بند برق سروبی را بازسازی خواهیم کرد. همچنان متعهد به دوباره سازی برخی از مؤسسات افغانستان هستیم، مانند انستیتوت تکنولوژی کابل و همچنان تکنیکوم را در کابل و مزار شریف بازسازی خواهیم کرد.
مزار شریف این کابل.
Thank you very much, sir.
Thank you very much.
خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
از خم شراب آهسته آهسته برآمد از پس کوه افتاد آهسته آهسته برآمد از پس کوه افتاد آهسته آهسته نقل کرده از خون